رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و به مجله خبری بسیار خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مسئله نیروگاه راغون دیگر باره در نشستی سازمان ملل مطرح شد. در دو ترکش در شهر پیشاور پاکستان 10 نفر کشته شدند. ایران میگوید آماده مذاکرات درباره جزئیات برنامه های اتمیش است و گلخانی بازی های زمستانه المپی را در یونان افروختند. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه ازبکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان نباید به موافقه با آنها در رودخانه های منطقه نیروگاه برقیابی بسازند. عبدالعزیز کاملوف روز شنبه ضمن سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
به اعتقاد ما تمام انشاءات گیدرو انرژتیکی در بالا آب سیردریا و عمودریا باید قبل از بنیاد تحت وصایت سازمان ملل تشخیص شوند و آنها را حتما با کشورهای پویاناب موافقه کنند.
With Laos stream countries.
حکومت ازبکستان پیوسته میگوید که در صورت بنیاد این نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان این کشور در آینده آبی کافی برای کشتارهایش نخواهد یافت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات پاکستان میگویند بر اثر 2 بمب‌گذاری در بازار پرادمی در شهر پیشاور دست کم 33 نفر کشته شدند و 80 تن دیگر جراحت برداشتند. ترکش در بازار قصه‌خوانی در نزدیکی یک اداره پلیس به وقوع پیوسته است. در میان قربانیان ترکش 6 کودک و 2 زن هم هستند. ظاهر الاسلام معاون سردار پلیس این محل در باره ترکش گفت: دو ترکش به وقوع پیوست. فروشگاه و ماشین ها آتش گرفتند. ما حادثه را تحقیق میکنیم. متخصصان به محل حادثه آمدند تا معاین کنند که چگونه و چقدر مواد منفجره استفاده شده است. اما میتوانم بگویم که انفجار در واقع قوی بود. از این پیشتر در روز یک شنبه گذشته 2 بمب‌گذاری مرگ‌طلب با حمله به یک کلیسای مسیحیان در پیشاور 82 نفر را کشتند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است کشورش حاضر است مسئله محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم را بررسی کند، ولی از این کار به طور کامل دست نخواهد کشید. عباس رقچی روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت چارچوب، سطح، حجم و شکل و مکان غنی‌سازی قابل مذاکره است، اما به این شرط که غرب حق ایران برای غنی‌سازی را اعتراف کند. پیشتر از این مقامات ایران و قدرت‌های جهانی سر چارچوب مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفتگو کردند. قرار است این مذاکرات روزهای 15 و 16 اکتبر در شهر ژنو و صورت بگیرد. کشورهای غربی میخواهند ایران تاسیسات زیرزمینی غنی سازی اورانیوم را ببندد و تنها اورانیوم حاصل کند که برای نیروگاه‌های برقی اتمی لازم است، نه بیشتر از این. تهران میگوید برنامه‌ی اتمی صلح‌آمیز است و نه برای ساخت بمب اتمی. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دادگاه در شهر دوشنبه رهبر و 2 عضو اختیاری یک سازمان خیریه را با گناه میده اوباشی به 5 روز حبس ماموری محکوم کرد. کامیل رشف، یکی از مؤسسان و رهبر سازمان دستیاری که به یتیمخانه ها و مردم بی سرپناه محتاج کمک میکند، همراه با کامران اسدزاده و طاهر خالف عین زمان در بازدارگاه شعبه امور داخلی سینا یک در دوشنبه نگه داشته میشوند. محاکمه 3 نفر روز شنبه در دادگاه ناحیه شاهمنصور صورت گرفت، ولی آنها خود را بی‌گناه میدانند و میگویند که برعکس کارمندان میلیسا به هیچ اساسی به آنها درافتاده و بدرفتاری کردند، سپس با اتهام اوباشی به شعبه اموری داخلی بردند. بر اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در ساحل‌های اندونزیا بیشتر از 50 نفر کشته و بی‌نشان شدند. فلاکت روز جمعه به وقوع پیوست، ولی ماموران امدادی اندونزیا و استرالیا جستجوی افراد غرق شده و یا بازماندگان حادثه را روز یکشنبه نیز ادامه دادند. اما امید زیادی ندارند که کسی را زنده پیدا می‌کنند. در نتیجه غرق شدن قایق پناهجویان که می‌خواستند به استرالیا بروند، تا کنون 21 نفر به شمول 7 کودک کشته شدند. ماموران امدادی 28 پناهجو را که اکثرا از لبنان و عراق و ایران بودند نجات دادند. معلوم نیست در مجموع در قایق چند پناهجو بود است، اما مقامات اندونزی میگویند ممکن است تعداد آنها تا 120 نفر باشد. و روز یکشنبه گلخانی بازی های زمستانه المپی در شهر ساچی را در المپی قدیمی در یونان افروختند و سفر طولانی گلخان نیز شروع شد. بعدی تر کیفینا گلخان روز 6 اکتبر به مسکو خواهد رسید و در سراسر روسیه در میان 14 هزار نفر از دست به دست خواهد گذشت. بار اول است که در مدت 123 روز سفر گلخان المپی زیر کوه بایکال از آنجا به قطب شمال و سپس به فضا نیز خواهد رفت. در نهایت گلخان روزی 7 فوریه در مراسم افتتاحی بازی های المپی به شهر ساچی روسیه وارد خواهد شد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری است که تا 20 دقیقه دیگر ادامه میکند. حالا عنوان چند از گزارش و صحبت هایی که با هم خواهیم شنید. بحث نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان را امسال هم به منبر سازمان ملل کشیدند. یک نقاش روس با استفاده از نام امام علی رحمان چند نمایشگاه بریتانیا را شرمسار کرده است. شارحان تاجیک میگویند نزدیک شوی امریکا و ایران به منفعت تاجیکستان خواهد بود. بازی‌های نوی روسیه با همسایگانش که میخواهند با اتحادیه اروپا نیز همکاری و دوستی داشته باشند. طرح نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و این دفعه نیز از طرف حکومت ازبکستان که میگوید این نیروگاه برای تمام آسیای مرکزی خطر دارد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان روز شنبه سه‌یکی سخنرانیش را و مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بخشید و گفت ازبکستان از طرحهای همسایه کشورهایش تاجیکستان و قرقیزستان نگران است که هر دو برای بنیاد دو نیروگاه بزرگ در منطقه کمر بستند. عبدالعزیز کاملوف گفت در شرایط گرمای کره زمین و کمتر شدن ذخیره های آب بنیاد چنین نیروگاه ها در سرگه رودخانه های بزرگ آسیای مرکزی کاری درست نیست. وزیر امور خارجه ازبکستان افزود چنین طرح ها باید تنها بعد موافقه با تمام کشورهای منطقه عملی شوند.
به اعتقاد ما تمام انشاءات گیدرو انرژتیکی در بالا آب سیردریا و امودریا باید قبل از بنیاد تحت وصایت سازمان ملل تشخیص شوند و آنها را حتما با کشورهای پویان آب موافقه کنند.
harmonized with Laos stream countries.
سپس عبدالعزیز کاملوف نیروگاه برقی آبی راغون و قمبراتا دو را نام برد و حاضران نشست سازمان ملل را ترساند که این دو سربند بزرگ در جهان در محل‌های زلزله‌خیز ساخته می‌شوند که می‌توانند عاقبت‌های فلاکتبار برای منطقه داشته باشند. ازبکستان بیم دارد که در صورت بنیاد هر دو نیروگاه آب کافی برای کشتارهای عظیم پخته‌اش نخواهد یافت و بار اول نیست که مسئله راغون و قمبراتا قرقیزستان را از منبر سازمان ملل مطرح می‌کند. اما مقامات تاجیکستان و قرقیزستان پیوسته این ادعاهای حکومت ازبکستان را سودجویی و دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده و گفتند که بنیاد نیروگاه‌ها حق قانونی آنهاست و هیچ زیانی به کشورهای پایان‌آب نخواهد رساند. عاقل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان هفته گذشته از ضمن سخنرانی‌اش در سازمان ملل اگرچه مستقیم از بنیاد راغون نام نبرد اما گفت تاجیکستان یک ثروت دارد که آن هم آب است و آن را برای نیکوهوالی مردم استفاده خواهد کرد.
تاجیکستان ابلادایشی
با نظر داشته رشد اقتصادی و افزایش اهالی و نبودن ذخیره های بزرگ نفت و گاز، تاجیکستان تلاش میکند از منابع فراوان آبی و انرژی خود بهره بردارد که نیکو احوالی مردم با آن وابسته است.
ایرلان عبدالدویف وزیر امور خارجه قرقیزستان نیز غیر مستقیم ادعاهای همتای ازبک خود را به اساس خواند و از منبر سازمان ملل گفت که بنیاد این نیروگاه های بزرگ برقی آبی برای رشد آسیای مرکزی اهمیت حیاتی دارد.
استراتژیکی важен для устойчивого социально-экономического прогресса региона.
بنیاد این نیروگاه های برقی آبی برای رشد استوار اقتصادی و اجتماعی منطقه اهمیت استراتژیکی دارد. ما باور داریم که با این کار می توان مشکلات زیادی حاضره و آینده را رفع کرد. به نظر ما بنیاد نیروگاه های بزرگ برق آبی را باید یک مکانیزم رشد بدون آلوده کردن محیط زیست دانست.
следует рассматривать как один из механизмов чистого развития.
با گفته ایرلان عبدالدیف استفاده سوزشواری نفتی چه برای تولید نیروی برق و چه برای اهداف دیگر سبب تغییر اقلیم شده است که این پیرخای آسیای مرکزی را به شدت آب کرده و می تواند سبب نارسایی آب در منطقه شود. نخست وزیر تاجیکستان، وزیر امور خارجه ازبکستان و قرقیزستان همه از منبر سازمان ملل گفتند که آماده همکاری سازنده در مسئله بهره برداری از ذخیره های آب در آسیای مرکزی هستند، اما واقعیت دیگر است. ازبکستان به هر راه به بنیاد نیروگاه برق آبی راغون و قمبرآتا مخالفت میکند و محض همین مسئله باعث تیرگی روابط سه کشور شده است. نیروگاه برق آبی راغون با اقتدار 3600 مگاوات در صورت بنیاد قادر است تاجیکستان را از بحران نفسگیر کننده انرژی خلاص کند. عین مشکل را قرقیزستان هم دارد و راه رهایی از بحران را در بنیاد نیروگاه برق آبی قمبرآتا دو میبیند که این حالا تنها یک طرح است. دولت تاجیکستان منتظر نتیجه تشخیص بین المللی نیروگاه راغون است که با مساعدت بانک جهانی عملی می شود. بانک جهانی گفته است نوابسته از نتیجه تشخیص این حکومت تاجیکستان است که باید قرار نهایی درباره بنیاد نیروگاه راغون را قبول کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک نقاش ماجراجوی روس با استفاده از نام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند از نمایشگاه‌های معروف بریتانیا را مسخره کرده است. پیتر واتکینز که با عملکردهای عجیب و غریب شهرت دارد میگوید معامله‌های او از نام رئیس جمهوری تاجیکستان نشان داد که بعضی از نمایشگاه‌های معروف بریتانیا پول را از همه چیز بالا گذاشته، حقوق انسان و اعتبار و شرف را نادیده می‌گیرند. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
رسام روس پیتر واتکینز که با رفتار تعجب انگیزش معروف است برخی نگاریستان های ارشد بریتانیا را عیبدار کرد که پول را از اخلاق بالاتر می گذارند. در این باره نشریه بریتانیایی ساندی تایمز خبر داده است. پیتر واتکینز به این نشریه گفته است خود را اگن یا نماینده رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان امام علی رحمان که کشورش با وضع بد حقوق بشر نام برآورده است معرفی کرده با چند نگاریستان معتبر در مورد خرید و فروش نقاشی ها توسط صورتحساب های آفشاری مخفی وارد مذاکرات شده است. واتکینز ضمن مذاکرات تاکید کرده است که هر نوع معامله باید توسط صورتحساب‌های آفشاری صورت بگیرد تا که مردم تاجیکستان از آن خبر نیابد. پیتر واتکینز میگوید تمام مذاکره‌هایش از نام امام علی رحمان را که توسط اسکایپ صورت می‌گرفت ثبت کرده است. او اکنون می‌خواهد این همه را در فیلم کوتاهی با نام نرخ هنر از طریق اینترنت نشر کند و نشان دهد که حتی نگاریستان‌های معتبر در راه دست یافتن به فایده‌های بزرگ از معامله‌های غیر اخلاقی و آن هم با حاکمان مستبد که به گفته پیتر واتکینز از حساب مردم خود دولت و ثروت گنداشتند پرهیز نمی کنند. با ادعای واتکینز این معاملات جنبه غیر اخلاقی دنیای هنر را فاش می کند. ولی مسئولان نگاریستان ها می گویند که مذاکره ها در مراحل ابتدایی قرار داشت و هیچ خرید و فروشی از این میان تکمیل نشده است. برخی می گویند که این را شوخی پنداشتند. واتکینز در یک مورد خود را پیوتر فامین نامیده با نگاریستان بلین سوزن در مرکز لندن جهت خریداری پایه‌ها نام نقاشی ای وی وی با نرخ 465 هزار دلار و یک عکس بازار بورس عرب که اندریاس کورسکی از آلمان برداشته است وارد مذاکره شده است. واتکینز در جریان گفتگوی ویدیویی با نماینده این نگاریستان معروف گفته است این دو چیز را از نام رئیس جمهوری تاجیکستان می‌خرد چون که امام علی رحمان گویا با تهیه یک کلکسیون نقاشی‌ها برای دخترش پرداخته است. نماینده نگاریستان در پاسخ امکان چنین معامله بدون آگاهی ای وی وی را استثنا نمی کند. واتکینز در ادامه تاکید می کند که این معامله باید پنهان بماند چون که برای مشتری من در کشورش مشکلات بزرگ پیش می آید زیرا مردمش فقیرند و از اینکه معاش آنها ماهانه 10 دلار است و حاکم آنها برای فرزندش در عوض 1 میلیون دلار نقاشی می خرد خوششان نخواهد آمد. پایان اقتباس. نماینده نگاریستان در پاسخ گفته است من شما را پورا می فهمم. این بار اول نیست که ما چنین کارها را انجام می دهیم. من کاملا با شمایم. پایان اقتباس. نشریه می نویسد تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی است که سازمانهای حامی حقوق بشر به دلیل فساد و تعقیب مطبوعات تحت آتش تنقید قرارش دادند. ولی طور پیتر واتکینز می گوید در مجموع به 8 نگاریستان در لندن و نیویورک و هند مراجعت کرده تنها در یکی اش به پیشنهاد معامله با رئیس جمهور خودکامه تاجیکستان پاسخ رد گرفته است. واتکینز می گوید بدبختانه بعد ساعت ها مذاکره با فروشندگان نقاشی ها معلوم شد که اگر هر کسی با یک خلطه پوری پول پیش اینها بیاید سودایشان حتما میپزد. پیتر واتکینز تخلص ایجادی رسام روس است که در بهار سال جاری با غلغله وارد میدان نقاشی شد. او هنوز شرح نداده است که چرا از میان رهبران زیاد خودکامه پساشوروی برای تجارت با نگاریستان های معروف بریتانیا خود را محض نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان معرفی کرده است. اما این ماجرا می تواند بار دیگر موضوعی در صورت حسابهای مخفی در منطقه های آفشاری پنهان کردن مبلغ های بزرگ از تاجیکستان را ورد زبانه رسانه ها کند. با آنکه تاجیکستان فقیرترین کشور در پهنای شوروی سابق به شمار می رود، به حساب تکس جاستیس نتورک سرمایه های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشار می تواند از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار را تشکیل دهد. تا حال حکومت تاجیکستان صاحبان این سرمایه های بزرگ را آشکار نکرده است، بلکه تلاش میکند به گونه انتقال این میلیاردها به منطقه های آفشاری را حتی توجیه کند. رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف در اول سال روان گفته بود پول هایی که از تاجیکستان در منطقه های آفشار گذاشته شده اند نه حتما به معنی است که آنها از راه های غیر قانونی به دست آمده اند. اما منتقدان میگویند در حالی که دولت تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار قرضدار شده است و برای آغاز ساختن نیروگاه راغون پول نیافت و دست به جیب مردمش برد، صاحب و شرکت های نزدیک به رهبران اول کشور بدون هیچ استحاله میلیارد ها دلار را در خارج از مردم خود پنهان میکنند و دولت با این کارچلان های نازپروردش کاری کرده نمیتواند.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در رسانه جهانی تا کنون شرح و تفسیر گفتگوی تاریخی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران ادامه دارد. طوری شما هم خبر دارید این دو رهبر یک تبوی بیشتر از 30 ساله در مناسبات ایران و آمریکا را شکستند و در نهایت با هم مسائل موجود در میان دو کشور را بررسی کردند. ایران و آمریکا بعد از سال 1979 تا کنون مناسبات دیپلماتیک ندارند و یکدیگر را دشمنی شدید هم میدانستند. همکار ما در دوشنبه سروناز روحلا از تحلیلگران تاجیک پرسید که چی آمریکا و ایران را به مکالمه وادار کرده و آیا نزدیک شدن این دو کشور تا چه حد به نفع تاجیکستان هم خواهد بود؟
با باور تحلیلگران چند عامل ایران و آمریکا را مجبور کرده است که بعدی بیشتر از 30 سال در را برای مکالمه باز کنند. سیاست شناس پرویز ملاجانوف میگوید این دو کشور در کردند که باید به سازش برسند، زیرا این کار هم به منفعت حکومت نوی حسن روحانی و هم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حزب دموکراتی این کشور است که عین حال وضع خوبی ندارند. دیگر اینکه باراک اوباما هم در میان مردم محبوبیت پیشینه را ندارد و باید کاری کند تا نام خوب خود را احیا کند. پرویز ملاجانوف میگوید
از طرف دیگر خود رئیس جمهوری آمریکا یعنی باراک اوباما دخل نموده است که انجام دادن چنین عملیات خیلی وظیفه خیلی دشوار است، شاید نتیجهش تمام دیگر باشد.
احمد چوی کاملزاده تحلیلگر مسائل منطقه‌ای به این باور است که روابط سرد آمریکا و ایران که سالهای طولانی ادامه داشت در عموم به سیاست جهانی یک تاثیر بد گذاشته است. به گفته وی با گذشت سالها یک رویش نرم در سیاست امروز ایران و بیشتر از این در سیاست آمریکا پیدا شد و هر دو کشور راه مکالمه را پیش بگیرند. به تاکید احمد چوی کاملزاده این ضرورت تاریخی است که در جهان به وجود آمده است. احمد چوی کاملزاده میگوید از احتمال دور است که با نظر داشت مشکلات و دشمنی که تا حال ایران و آمریکا داشتند وضع به طور پیشتر برگردد و بحران سیاسی در رابطه های این دو کشور ادامه کند، ولی او امیدوار است که این روند دیگر به بازگشت است.
من باور دارم که این دویش به سوی اخ که برنمیرد، چون که حسن روحانی هم در سیاست امروزی ایران یک شخصیتی هست که بیشتر و نرمیش رو دارد و همچنین فشارهای دیگر هم آمریکا را به همین چیز وادار میکنند تا اینکه همین نرمیش بیشتر توسعه بیابد نه برعکس.
خاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید سالها باز نیاز به تماس میان آمریکا به عنوان مهمترین قدرت جهان و ایران به حیث مهمترین قدرت در خاورمیانه و همچنین در جهان اسلام وجود داشت. وی گفت هرچند برنامه هسته‌ای ایران یک بهانه اختلاف میان تهران و واشنگتن است، ولی در اصل همیشه بحث‌ها بحث سیاسی بود. با تاکید آقای بیگ محمد سری وقتی است که مقامات عالی دو کشور خود را به واقعیت نزدیک کرده و سعی دارند که راه مکالمه را باز کنند. وی گفت اگر میان تهران و واشنگتن تماس‌ها به سرعت جدی دنبال شود، خیلی از سوی تفاهم ها به طور طبیعی رفع خواهند شد و در سطح منطقوی و بین المللی کلان تحولات به بار خواهد آمد که به گفته آقای بیگ محمد برای تامین ثبات و امنیت حداقل تا در برخی از کشورهای اسلام به خصوص خاورمیانه و آسیای میانه و جنوبی منفیت کم نخواهد داشت. به قول کارشناسی تاجیک، مناسبات حسنه میان آمریکا و ایران به نفع تاجیکستان هم خواهد بود که از شریکان اقتصادی ایران است.
ایران تحت فشار بین المللی و بخصوص قدرت های جهانی نظیر امریکا و اتحادیه اروپا قرار بگیرد، به نفع منافع ملی تاجیکستان نخواهد بود.
سیاست شناس پرویز مولاجانوف میگوید تاجیکستان به ویژه مردم تاجیک با ایران مناسبتی خیلی خوب داشتند و دارند و یک میل برای نزدیک شوی میانی آنها وجود دارد، اما مانع اساسی برای نزدیک شوی پیش از همه مناسبتی بدی ایران با اروپا و امریکا است.
اگر مناسبتی ایران با غرب بهتر شود، پس این مانع برهم می شود. معلوم است که مناسبتی ایران و تاجیکستان هم بهتر می گردانند و بسیار پروگرام ها حاضر وجود دارند هم در ساحه فرهنگ و هم در ساحه اقتصادی. اگر عملی کرده شوند، هم به فایده تاجیکستان می گردند هم به فایده ایران.
هرچند مقامات رسمی تاجیکستان تا کنون نسبت به تحولات اخیر در مناسبات آمریکا و ایران چیزی نگفتند، اما با نظر داشتی حمایت های پیشینه تاجیکستان از ایران واکنش آنها کاملا مثبت خواهد بود. سروین زیرهولا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر در خدمت شما. بازی های روسیه با همسایگانش البته ظاهراتی نوی نیست، اما از زمانی بعد از پاشخوری اتحادیه شوروی هم شروع شده است. چیزی نوین است که اگر همسایگان در گذشته فشار حکومت روسیه را میپذیرفتند و به آن تن میدادند، اکنون با یاری و کمک اتحادیه اروپا این فشارها را عقب میگردانند و به روسیه مقاومت میکنند. براین ویتمور تحلیلگر رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که آن را از همکارم سلیمی ایوب زاد میشنویم.
مایل یکی از جمهوری‌های سابق شوروی به نزدیکی بیشتر با اروپا باعث مخالفت سرسختانه مسکو شد. با حمایت سکوت‌آمیز کرملین، ساکنان یکی از شهرهای اساساً روسنشین این جمهوری دعوای جدایی کردند. مسکو خود را حامی حقوق آنها اعلام کرد. به فکر شما این اوکراین است یا مولدوا؟ نه، چون این بازی تابستان سال 1993 در شهر نروی استونیا به وقوع پیوست. امروز اهالی روسی زبان نروا صاحب شناسنامه اتحادیه اروپا هستند، اما حالا مسکو مخالف است که اوکراین، مولدوا و ارمنستان همکاری خود را با این اتحاد تحکیم دهند. اگر چند سال پیش این کشورها ناراضیگی روسیه را یک امر طبیعی می شمردند، اکنون بیشتر به منفعت های ملی خود توجه می کنند. منصبدار پیشین ناتو و حالا تحلیلگر در چاتام هاوس لندن جان لوک می گوید این کشورها تا رفت به منطقه سبقت روسیه و غرب تبدیل می یابند.
من فکر میکنم موقع روسیه تا رفت روشنتر می شود، اما همزمان این کشورها نیز به مراتب قوی تر می شوند.
کارشناسان میگویند میل افزاینده اتحادیه اروپا به شرق نتیجه روی راست تاکتیک های مسکو در این منطقه است که از جمله تحریم و جنگ های تجارتی و تکیه به اقلیت های روسی زبان را در بر دارد. مؤلف چند تحقیقات مربوط به سیاست های روسیه و تحلیلگر مجله اکونومیست ادوارد لوکاس بر این است که رفتار مسکو برخورد اتحادیه اروپا را تغییر داد. اگر در گذشته اروپا خواستار برابری بود، حالا برخورد قوی تری را به راهبری گرفته است. از سوی هم حسی صاحب استقلالی مردم در جماهیر شوروی پیشین نیز نظر به سالهای 1990 اهمیتی بیشتر پیدا کرده است، ولی روسیه هنوز هم میتواند با استفاده از پیوندهایی که با این کشورها دارد سیاست خود را پیش برد. کارشناس لوک میگوید در این سالها شبکه میانی سرآمدان سیاست و بیزنسی روسیه و جماهیر شوروی پیشین به وجود آمد که شیوه کارش با ارزشهای اتحادیه اروپا مخالفت دارد. فساد و سلاله بازی در این فضا با معیارهای شفافیتی که اروپا پیش میگذارد درست نخواهند آمد. همزمان این الیتها از فرمانروایی مسکو خوش نیستند و فشاری بیشتر میتواند آنها را از روسیه دور کند. با وجود این، روسیه ظاهرا میخواهد با هر راه که باشد از امضا شدن قرارداد وابستگی میان ارمنستان، مولدوا و اوکراین و اتحادیه اروپا پیشگیری کند. چون این سازشنامه قرار است در همایش سران اتحادیه اروپا در ماه نوامبر در ویلنیوس به امضا رسد. جای این روسیه از سه کشور شوروی سابق دعوت دارد به اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان شامل شوند. الحال تلاش های مسکو تنها در مورد ارمنستان با برار بود. روز 3 سپتامبر رئیس جمهور ارمنستان سیر سرکیسیان بعد از ملاقات با پوتین اعلام داشت که کشورش به اتحاد گمرکی می پیوندد، اما از گسترش روابط با اتحاد اروپا نیز دست نمی کشد. تحلیلگر آنا اپلباوم می نویسد ارمنستان زمانی به چنین اقدام تن داد که روسیه خواستار قطع کمک های حربی به یروان شد، این هم در حالی تدریجا قوی تر شدن توانی حربی رقیبی آن آذربایجان. اما اوکراین با وجود فشارها از جمله تحریم مالهایش در روسیه، افزایش نرخ گازی روسیه و خطر ورشکستگی در میل خود به سوی اروپا استوار ماند. هشدار آشکارانه سرگئی گلازیف مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 21 سپتامبر در یالتا نداهای تمسخرآمیز هیئت اوکراینی را به میان آورد. بعد از چند روزش وزیر پیشین تجارت اوکراین پترو پوروشنکو از گلازیف تشکر کرد که بعد از تهدیدهای او درصد اوکراینی های طرفدار قرارداد با اروپا از 30 به 50 رسید. روسیه به مولدوا نیز طرف فشاری بیشتر می نهد تا روی خود را از اتحاد اروپا گرداند. 11 سپتامبر مسکو با بهانه های طبی صادرات می و اسپیرت مولداوی را قطع کرد. در جواب مسئول کشاورزی در اتحاد اروپا داتسیان گیولیوس پیشنهاد نمود در عرفه همایش ویلنیوس محدودیت های صادرات مولداوا به کشورهای اروپایی بیکار کرده شود. وزیر کارهای خارجی مولداوا ناتالیا گرمان بر رادیو آزادی گفت کشورش به اندازه کافی قوی است که به فشارهای مسکو تاب آورد.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان ناحیه واسه در جنوبی تاجیکستان از رفتار یک روحانی ناحیه به وحشت افتادند که او را دادگاه برای ازدواج با دختری نابالغ به بیشتر از 20 سال زندان محکوم کرد. ملا صابر به گفته دادستان ها از آجی زی یک زن استفاده کرده و او با دو دخترش را نیز به زنی گرفته است که یکی از آنها نابالغ است. جزئیات دیگر در گزارش مومین احمدی همکار ما در کولاب.
دادگاه ولایت ختنان صابر گیایف معروف به ملا صابر را در ناحیه واسه به مهلت 23 سال روانه زندان کرد. مسئولان دادگاه ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دادگاه ولایت ختنان صابر گیایف را در تجاوز به ناموس دختر 14 ساله مجرم دانست و نسبت به این حکم را صادر کرد. همزمان دادگاه مادر دختر را برای شریکی در این جنایت به 4 سال و ملایی که صابر گیایف و دختر نابالغ 14 ساله را نکاح کرده است شرطاً به 2 سال زندان محکوم کرد. دادستانی منطقه کلاب علیه صابر گیایف که با نام ملا صابر معروف است در ماه می سال جاری با گمان ازدواج با یک خواننده صنف هفتم پرونده باز کرده بود. زیرا صابر گیایف را روز 25 می کارمندان شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل ریاست امور داخله در منطقه کلاب با گمان ازدواج با یک دختر نابالغ که وقتی بازداشت حامله بوده است بازداشت کردند. اکثری ساکنان کلاب در این موضوع با نفرت صحبت میکنند. سناوبر کریم با یک زنی ساکن کلاب میگوید با شنیدن این خبر که یک ملا مادر و دو دختر را به نیکای خود درآورده است از حیرت شق شده است. این خانم میگوید چون این حادثه ها را حتی در فیلم و افسانه های زمان قدیم نشنیده بود. شریفه رجب و یک ساکن دیگر ناحیه واسه که خانواده ملا صابر را میشناسد میگوید
با بعض آدم ها را سیزتی کی را نگور میکنه امو زنه که دختر داره امو زنه که دختر داره نگور میکنه که اگر سال خودش نمیخواست امو یکم که خودش نمیگرفتش دویم که دخترش اخیر پیشنی و نمیکست.
نزدیکان گیایف در ناحیه واسه با بیان این حرف که با صابر کاری ندارند از صحبت در این موضوع به گفته آنها جنجالی خودداری کردند. در همین حال ملا حیدر شریفزاده روحانی شناخته با محکوم کردن این عمل ملا صابر گفت نفری که نفس خود را کشته نمیتواند نباید از اون ملا نام برد.
هر یک شخص عالم اسلام که او آدم زحمت میکشه و اسلام میخونه باید به نفس خودش مبارزه بره. اگر کسی که علم اسلام میخونه و به نفسش مبارزه نمیبره لغزش عالم لغزش عالم است. امروز اینا میبینیم که در سیمای همون یک چند تا آدمای عالم های بیعمل اسلام هم بدنام، علماء اسلام هم بدنام.
تفتیشات ثابت کرده است که صابر گیوف چند سال قبل با یک زن ازدواج میکند و پس از چند مدتی زندگی زن و شوهری، اول دختر کلونی و سپس دختر خوردی همسرش رو که خواننده سیمپ هفتم بوده است به نیکای خود میدرارد. این هم در حالی است که قانون های تاجیکستان نیکای دختران را از 18 ساله بالا اجازت میدهد. اما قضیه ملا صابر اونقدر سر و صدای پهن کرد که رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با روحانیون کشور قبل از آغاز ماه رمضان امسال ضمن نگرانی شدید از میزان جنایتکاری میان روحانیون در محل ها از اعمال صابر گیوی 34 ساله نیز یادآور شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی دیگری پس از 30 ثانیه شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.